أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما علی مولانا و صاحبنا بقیت الله اللهم صل علی محمد و آل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 153 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. حکمت 33 رو اگر مد نظرتون باشد عنوانش رو اینجور قرار دادیم، گفتیم عنوان کلی عبارت است از سبک اقتصادی زندگی. در زندگی اقتصاد زندگیمون چطور باشه، چه نسبت به خودمون چه نسبت به جامعه. و یکی از اون ملاک ها و معیارها که در اسلام روش تأکید شده و مضمون کلام امیر مؤمنان هست در سبک اقتصادی زندگی، عبارت است از میانه روی و اعتدال در رفتارها. رفتارهامون در زندگی بایستی میانه باشد، مقتصدانه باشد. آنچه از اسلام استفاده می شود این است. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام هم این رو در کلامشون ملاحظه کردند و این پیام رو به ما و جامعه ما ابلاغ فرمودن. یک بار کلام مولا و کلمه مولا رو با هم مورد ملاحظه قرار بدیم، بخوانیم. قال علیه السلام، مطابق نقل جناب سید الربی رضوان الله تعالی علیه، فرمودن که امام این چنین فرمود: کن سمحا ولا تکن مبذرا. فرمود اهل بخشش باش، اهل سخاوت باش، اهل جود باش. جود و سخاوت در وجودت ریشه دوانده باشد. کن سمحن، طوری رفتار کن که شما رو با سخاوت بشناسن، با دست و دلبازی بشناسن. ولا تکن مبذرا، اهل تبذیر نباش، اهل بخشش باش اما اهل تبذیر نباش. تبذیر مصرف و صرف کردن در غیر جای مفید است. تبذیر از همون ریشه بذر جلسه قبلی که فاصله شد معنا کردیم، از همون ریشه بذر است. مثل کسی که بیاد بذر گندم رو، بذر جو رو توی زمین شورزار یا در یک زمین سنگلاخ بریزد، اونجا رشدی نمی کنه. این کار بیهوده است. فرمود اهل بخشش باش، اما اهل بخشش های بیهوده نباش. ولا تکن مبذرا، این که حالا حالا بدیم، حالا خرج کنیم، حالا بریزیم، حالا بباشیم. اهل ریخت و باش، بریز و بپاش نباش. و کن مقدرا ولا تکن مقدرا. فرمود اهل تقدیر و اندازه باش، زندگی تو مهندسی کن، اما اهل دست تنگی، فشار آوردن به خود، به زندگی، به خانواده، به جامعه نباش. کن مقدرا، مال اندازه باش، محاسبه کن، محاسبه گر باش، ببین که آیا اینجا لازمه هزینه کنی یا لازم نیست، اینجا لازمه ببخشی یا لازم نیست، اینجا خوبه مثلا صدقه بدی یا خوب نیست، به اینجا خوبه کمک کنی یا نه. اما ولا تکن مقتر، مقتر نباش، که به اصطلاح عامیانش میگن یه قطره آب از دستش نمیچکه، اونقدر سفته اما یه قطره آب از دستش هم نمیچکد. خب این جمله حکایت از اقتصاد در زندگی و میان روی میکنه. امیر مؤمنان علی علیه السلام میخواهد در حقیقت ما رو تشویق کنه، سوق بدهد به سمت و سویی که ما در زندگی نه اهل اسراف باشیم، نه اهل تبذیر باشیم. اسراف یعنی زیاد خرج کردن، بیش از اندازه. اینجا یه تومن خرج کنی مشکلت حل میشه، اما بعضیا برای به جای یه تومن 10 تومن خرج میکنن. خب 10 تومن باید در جای 10 تومن خرج کرد، یه تومن هم در جای یه تومن هزینه کرد. یه کسی با یک حداقل مشکلش حل میشه، اما یه کسی هم باید بیشتر هزینه کرد براش تو مشکلش حل بشود. اسراف یعنی بیش از اندازه مصرف کردن، تبذیر یعنی بیهوده خرج کردن، بریز و بپاش کردن. فرمود این چنین نباش، اهل اقتصاد باش در همه رفتارهای زندگیت. خب میانه روی، تو اون جلسه قبلم عرض کردم اگر یادمون نرفته باشه، تو اسلام خیلی سفارش شده در موضوعات گوناگون، فقط هم موضوع اقتصادی نیست، در مسائل گوناگون دیگر هم توصیه به میانه روی شده، به اقتصاد شده. یعنی نه تند برو نه کند. این که انسان رهرو بودن معناش همینه، میانه روی آدم متوسط، خیر الامور اوسطها، وسط حرکت کن، طوری حرکت کن که نه تند بروی نه گاهی هم خسته شوی. رهروان نیست که گهی تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. این در اسلام خیلی سفارش شده که یک میدانش اقتصاده. اینجا امیر مؤمنان فرمود در موضوعات مختلف اسلامی همین مسئله رعایت شده. مثلا در باب وصیت، در باب وصیت گفتن شما میخوای وصیت کنی، حق داری یه سوم مالتو وصیت کنی، نه بیش از این. بیش از این وصیت کنی اصلا حق ورثه است، ورثه باید اجازه بدن. علی ابن یقطین میگه من از امام کاظم سوال کردم، سألت ابل حسن، از امام کاظم سوال کردم، مال رجل من ماله عند موته، سوال کردم آقا چقدر از مال برای خود انسان هست وقتی از دنیا میره، یعنی چقدر میشه اگه وصیت کرد هزینه کرد براش، براش خرج کرد. قال علیه السلام الثلث، یه سوم. بعد بلا فاصله و الثلث و کثیرون، یه سومش هم خودی زیاده، یه سوم کم نیست، توجه نکنیم یه سوم کمه، نه یه سومش هم زیاده، یعنی بخشش باید بمونه برای اداره زندگی و نسل باقی مانده از او. یا در بعضی از منابع تاریخی نقل شده که گفتن ان رجلا من الانصار توفی، یکی از اهل انصار از دنیا رفت، و له صبیه صغار، دختر کوچکی داشت، اما اموالی داشت، اموال متعددی داشت، از عبد و غلام و دیگران و اینها، اینا همه رو آزاد کرد در راه خدا و بخشید. تا اون زمان مرسوم بود دیگه، اینا رو بخشید، دیگه هیچ مالی براش نمون. تو دنیا بعدش خوب بود، اما قبل از موتش، قبیل موتش، همه رو در راه خدا بخشید. و فعت النبی که اسمت بیش پیغمبر، فخبر دادن پیامبر، گفتن آقا اینشون همچه کاری کرده. فقال پیامبر فهم ما صنعتم به صاحبکم، چه کارش کردی از دنیا رفت؟ قالو دفننا، دفنش کردیم دیگه. قال پیامبر فهم لو علمتو ما دفنناه مع اهل الاسلام، من اگه خبر می داشتم اجازه نمیدم با مسلمان رو دفنش کنید. کسی که هرچی داشته رو از کنم محضر شما در راه بخشیده، بعد و ترک ولده یتکففون الناس، بچه هاش رها کرد، دستشون رو مردم دراز میکنن، اینا شدن فقیر، دستشون رو مردم دراز میکنن، همه ی مالش رو بخشیده. کی گفته همچین کاری بکنه؟ این میانه روی و اقتصاد بسیار توصیه شده در معارف اسلامی. خب تأمل کنید آقای و نظرات. سلام علیکم رحمت الله. این اقتصاد و میان روی بودن، وسط زندگی کردن، وسط رفتار کردن، خیلی مورد تأکیده. اما در کنار این نکته یک عناوین دیگری هم وجود داره در اسلام، یک اصطلاحات دیگری وجود داره، یک مفاهیم دیگری وجود دارد که آدم وقتی کنار اینها میگذاره، اینجا میان روی، اون طرف ایثار، اینجا اقتصاد، اونجا فداکاری، اینجا اقتصاد، اونجا از خود گذشتن، اینجا حواست باشه همه چیزو از دست ندی، اونجا میگن همه چیزو در راه خدا بده، ایثار کن، جهاد کن، از جانت هم بگذر. خب اینا چطور؟ گاهی بر آدم سوال پیش میاد. نکته ای که آخر اون جلسه قبل مطرح شد این بود که این فرقش با ایثار چیه؟ یا چه به تعبیری چطور با ایثار جمع میشه؟ ما خلاصه نمیدونیم میانه رو باشیم یا فداکار باشیم، میانه رو باشیم یا ایثارگر باشیم، کدامش؟ هر دوش هم در مجموعه معارف اسلامی مورد توصیه واقع شده، هم اقتصاد هم ایثار. این سوال برای انسان پیش میاد که آیا سبک زندگی ما باید سبک زندگی ایثارگرانه باشد یا سبک زندگی میان روانه باشد؟ کدام یه از اینها؟ در نگاه ابتدایی این دو تا قابل جمع نیست. نگاه اولیه ای که آدم نگاه میکنه، این روایات و اون روایات و این نکته و اون نکته در اسلام میخواند، میبینه اینا با هم یه تضادی دارن، تضاد مفهومی دارن، با هم تناقض عملی دارن در عمل و در پیاده شده. سوال برای انسان بیش میاد، ذهن انسان به خودش مشغول میکنه، خلاصه کدام نکته درسته؟ از جمله اون اصطلاحات از کردم این مسئله ایثاره. خب ایثار همونطور که اشاره کردم یعنی دیگران رو بر خود مقدم داشتن. تأمل فرمودید، ایثار یعنی دیگران رو بر خود مقدم داشتن. یؤثرون علی انفسهم یا الله ولو کان بهم خصاصه. درباره صدیقه طاهر و امیرالمومنان علی علیهم السلام است دیگه، که وقتی که در این بار ناظر شد که کسی اومد پیش پیامبر در مسجد و درخواست گفت من گرسنه‌ام، ندارم چیزی، نیاز به کمک دارم، پیامبر رو کرد به اطرافیان گفت چه کسی میتونه برای این رو تو زندگیش و سیرش کنه؟ هیچ کس بلند نشد، همه بعدشون خراب بود. بار دوم امیرالمومنان بلند شد گفت من میبرم، دستور رو گرفت و از پیش پیغمبر جدا شد، آمد وارد خانه خود و خانه زهرای مرضیه که شد، از زهرای مرضیه سوال کرد، گفت تو منزل ما چی داریم؟ تو منزل ما چه داریم در زندگی تا بتونیم مهمان داریم؟ فهمید زهرای مرضیه مهمان داره، مهمان علی حتما مهمان پیامبر است. این درک زهرای مرضیه بود، نیاز به گفتار هم نداشت. نیاز به گفتار هم نداشت. اما تا این رو امیر مؤمنان بیان فرمود، صدیق طاهره فرمودند که ما فقط به اندازه قوت یک دختر بچه کوچک، فقط یک بچه کوچک قوت غذا تو خانه داریم، اما مهمانمون رو برای خودمون مقدم می‌داریم، خصوصا مهمانی که پیغمبر فرستاده باشه اونو مقدم میداریم، ایثار میکنیم. لذا ایثار کردن، سفره گذاشت، امیر مؤمنان کنار مهمانش نشست. حالا در بعضی روایات این دور داده که دستی برد امیر مؤمنان چراغ رو خاموش کرد، اینطور که چراغ خاموش شد در تاریکی، امیر مؤمنان فرمودن شما غذاتون رو تناول کنید تا من چراغ روشن کنم. تا ایشون غذاشو خورد، امیر مؤمنان معطل کردن تا چراغ روشن کنن، مهمان پذیرایی شد، خودشون گرسنه موندن. یوفرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو مقدم میدونه، این ایثاره. خب این ایثار چطور با این میانه روی و اقتصاد قابل جمعه؟ اینه که این همه تاکید شده آقا یه سوم مال تو بده، همه رو نده. به خیلی جاها منع کرد اصلا پیامبر، نهی کرد از این، گفت همه مالم میخوام در راه خدا بدم. پیغمبر فرمود نه، ابدا این کارو نکن، ابدا این کار نکن. ابو لبابه، خب این استوانه ابو لبابه، ستون توبه ای که تو مسجد النبی است، ماجرای ابو لبابه همینه دیگه. ایشون خطایی کرد، اسرار نظامی پیغمبر رو فاش کرد و بعد متوجه شد، توبه کرد. پیغمبر فرمود که خودش رو به اون ستون بست و پیغمبر فرمود خدا تو رو بخشید. گفت نه، اگر خدا من رو بخشیده باشه توی پیغمبر خودت میای منو باز میکنی. خلاصه موند و پیغمبر رفت اونجا اونو باز کرد و بعد ابو لبابه گفت من نذر کردم که همه اموالم در راه خدا بدم، حالا نیت کردم که همه اموالم در راه خدا بدم. پیغمبر فرمود نه، یه سومش بده، بقیهش باشه برای خودت. خب اینا چطور قابل جمع این دوتا، این دو جهت؟ اینم در مسائل معارف اسلامی کمتر بهش پرداخته شده و شاید یکی از اسبابی که در ذهن برخی از جوانها، دیگران، شبهاتی، سوالاتی نسبت به این موضوعات مطرح میشه، پرداخته نشدن به این موضوعه، پاسخ ندادن به این موضوعه. خب من از کنم محضر شما اینجا یه تأملی میکنیم و چند تا نکته رو در اینجا بیان میکنیم و عرض میکنیم. خب هم اقتصاد و میان روی رو معنا کردیم، هم ایثار رو. باز اقتصاد رو یه بار دیگه هفته گذشته جلسه قبل بیان کردیم، روایت خوندیم، گفتیم اومد وقتی سوال کرد الذین انفقوا ولم یسرفوا، انفاق میکنن و اسراف نمیکنن، چطور تفسیرش؟ امام صادق دست برد یه مشت ریگ و سنگریزه برداشت، اومد بالا دستشو با حکم فشار داد، هیچی ازش نریخ. دوباره یه بار دست بلند کرد، شل کرد، همه رو ریخت. بار سوم اومد یه ذره انگشتش باز کرد، یه مقدار ریخ به دستش موند. همون اقتصاد اینه، انفقو ولم یسرفو، انفاق میکنن و اسراف نمیکنن. این معناش این است، یعنی میانه رو بودن. خب اینجا این سوال رو بخوام جواب بدیم، چند تا جواب، برخی جواب ها مطرح شده، بعدش هم باید با تأمل عرض بکنیم. یک، اولین جوابی رو اصحاب تفسیر نمونه نقل کردن، آیت الله عظمای مکارم شیرازی که حفظه الله و تعالی، ایشان و اصحابشون در تفسیر نمونه که نوشتن این جواب رو دادن. این جواب این است که در اون تفسیر گفتن، فرمودن بل این که آقا در این آیاتی که مسئله ایثار، در این آیات که مسئله اقتصاد توصیه میکنه، مثل آیه‌ای که دفعه قبل خوندیم که فرموده بود درباره این که ولا تبسط ولا بله کل فرموده ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، دستو به گردن نبند، یعنی صف نباش، ولا تبسط كل البسط، بازم نکن که همه چیز از دستت برود، فتقعد ملوما محسورا. آیان اصحاب تفسیر نمونه از این نکته استفاده کردن، گفتن اقتصاد میان روی مال اونجاییه که اگر شما این رعایت نکنی، میان روی رعایت نکنی، بریزه بباش کنی، ایفار کنی فتقعد ملومن محسورا، از پا مینشینی ورشکسته میشی، زندگیت به باد میره و همون آقایی که از بر شما بهره میجست تو رو ملامت میکنه، همون آقایی که بهش خیلی میرسوندی اینجا ملامت میکنه، سرزنشت میکند، تام میگه عجب کاری کردم، چرا من این کار رو کردم، این چنین رفتار کردم. میگه مال اونجاست، اما اگر اونچنان نباشه، یعنی برای در اعتدال و اقتصاد در جایی که رعایت نکردنش زندگی ها رو به هم میپاشد، به سامان جامعه رو به هم میزنه، جامعه میشه نابسامان اگه هر چی داره. حالا بخوایم ما بیم توی جامعه کلی پیاده کنیم، تو جامعه کلی پیاده کنیم، اینطور میگیم، میگیم خب آقا اگر از کنم محضر شما الان ملت جمهوری اسلامی ذخیره نفت دارد، اگر بیام نفت رو استخراج کنیم میلیون ها بشکه هر روز و خام هم بفروشیم، بعد برای نسل آینده چیکار میخواد بشه؟ بعد نمیشه نسل آینده تو سر خودش بزنه بگه عجب آبا و اجداد ما چه کردن؟ حالا چه در نفت چه در جای دیگه خام فروشی. اینه که مقام معظم رهبری فرمودن که آرزوهای من اینه که ما به جایی برسیم بتونیم در چاهای نفتمون رو ببندیم، هر وقت خواستیم استخراج کنیم، بتونیم از انواع صادرات دیگر بتوانیم جامعه رو اداره کنیم. خب این عالم میشینه فتق آد ملومن محصورا، بعد سرزنش میشه، میشینه حسرت میخورد که خب حضرت آیت الله مکارم شیرازی و اصحابشون اینجا این دور فرمودن اعتدال همه جا نیست که اقتصاد میانه رو باش، بعضی جا باید میانه رو نبود. کجا باید میانه رو بود؟ مال اونجاییست که اگر میان روی نکنی، اقتصاد مقتصدانه رفتار نکنی، بعد مینشینی تو سر خودت میزنی، میگی چه بلایی بر سر من آمد. اونجا میگن تو این امور مقتصدانه باش، اما در صورت که اینطور نمیشه، شما اگر بیش از حالت اقتصاد هزینه کنی زندگیت به هم نمیریزه، اگرم مشکلی ایجاد شد ملو محصولی نمیشی، یعنی نمیشی اونجا مذمتت بکنن، نه بلکه میان میگن آقا شما در راه خدا دادی، حالا ما هم با تو داریم. جامعه اینطور میشه، میان جامعه دست رو میگیرن. احتمالاً از خصوصیت های جوان مرد اینه، فرمودن جوان مرد کسیه که اگر جایی کاری هم انجام داد بعد خدا دستش رو میگیرد، از این بلندش میکنه. اگه اینطور نبود اونجا ایثار کنیم، اونجا جای ایثار است. لذا میگن اعتدال یه حکم عامه، برای همه جاست، اما استثناءاتی داره، ایثار استثناءه. آیت الله مکارم شیرازی میفهمم که ایثار برای همه جا نیست، استثناءه، اونجایی که زندگی انسان به هم نمیریزه، جامعه به هم نمیریزه. این نه جواب اول. خب این جواب با تشکر از این آیان که فرمودن جواب خوبی است، اما همه جواب نیست. تأمل کنید، همه پاسخ این سوال شبه این نیست، باید تأمل دیگری کرد. اگر بگیم آقا از کنم محضر شما که اقتصاد یک حکم عامی است برای همه جا، همه جا میانه رو باش، اما بعضی جا باید ایفارگری کرد، استثناء باشد. اگه اینطور باشه ما دیگه حق نداریم ایفارگری رو ترویج کنیم، باید بگیم ایفارگری استثناءه، مال یه جاست، یه جایی خاصی. لذا این نکته، این جواب هست اما همه جواب نیست، باید ما یه تأمل بیشتری در این داستان بکنیم. بله یه جور دیگه میشه، دوم، جواب دوم این است، ملاحظه بفرمایید، جواب دوم که می شود در برابر این داد، رفتار مقتصدانه، میان رو بودن با ایفارگری چطور با هم جمع میشه؟ چطور قابل جمعن؟ ما ایفارگر باشیم یا میان رو؟ دوتا دستورش هم تو اسلام است. پاسخی که می شود داد اینه، ببینید جامعه از سطوح مختلفی برخورداره، همه مردم یه اندازه که نیستن، همینطور که مردم قدشون بلند و کوتاه داره، فکرشون هم بلند و کوتاه داره، فهمشون هم بلند و کوتاه داره، همه یه اندازه که نیستن. یک کسی فهم بالاتری دارد، یک کسی فهم کوتاه‌تری داره. این در اونم هم در فهم و درک، هم در مقامات انسانی اینطوره، مقامات معنوی و انسانی هم اینطوره. یعنی بعضی از افراد در سطح بالای معنویت هستن، در سطح بالای ایمانن. ایمانم درجاتی داره دیگه. مؤمنین بعضی ها ایمانشون ایمان سلمانه، بعضی ایمانشون ابوذره، بعضی نه ایمانشون ایمان افراد عادی هن. ایمان افراد عادی هستن، لذا متفاوتن، هم در علم و دانش، هم در درک و فهم، هم در تعقل و برداشت ها، هم در ایمان، هم در قدرت تحمل، آستانه تحمل، متفاوتن. سوال، آیا می شود با همه یک جور سخن گفت؟ نمی شود. اسلام این کارو کرده؟ نکرده. پیامبران این کارو کردن؟ نکردن. نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم، به اندازه فهمش میگه. یادم میاد حدود 40 سال پیش یک جلسه بود در قم، نظرم ساله 62-63، حالا 40 سال یا 38 سال 37 سال اون وقت، 3-4 این حدود، در قم یه جلسه بود، حالا 2 سال کم و زیاد، در مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی. جلسه علمی بود، قرآنی بود، حالا عنوانش هم یادم نمیاد، خیلی ساله. مرحوم آیت الله معرفت که استاد بنده هم بودن، ایشان هم حضور داشتن و اون جلسه ما رو هم با عنوانی بچه طلبه شرکت دعوت کرده بودن، رفته بودیم اونجا. با کنگره علمی بود، بعد کمیسیونای تشکیل دادن، ما هم تو یکی از کمیسیونا بودیم که آیت الله معرفت اونجا بود، ایشان رئیس کمیسیون بود و ما هم اونجا یه شرکت کرده بودیم. بعد یکی از آقایان یه سوالی کرد از حضرت آیت الله معرفت، گفت آقا ما دو تا روایت داریم، هر دویش هم صحیحه، دو تا حدیث داریم، یکی در هر دویش هم در موضوع شفاعته، هر دویش هم در موضوع شفاعته. یکیش اومده سوال کرده از امام که آقا پیغمبر بعد از مرگ بدنش سالم میمونه، با همین بدن شفاعت میکنه، یا بدنش از دنیا میره، بدنش خاک میشود. تو یک حدیث امام فرمود پیغمبر بدنش سالم میمونه، تو یک روایت دیگه سوال کردن آقا امام پیغمبر با چی شفاعت میکند، با این بدن؟ امام فرمود پیغمبر با روحش، با مقامش شفاعت میکند، لازم نیست حتما جسمش باشه. سوال کردن گفتن این دو تا حدیث رو چطور معنا کنیم، کدومش درسته؟ خلاصه هر کدام نکته ای فرمودن، حضرت استاد فرمودن آقا شما نظر بدید، هر کسی ما میذارم. من یادم از اونجا این نکته رو گفتم، با استاد پذیرفت و این نکته به نظرم الان توی این موضوع هم مفیده. من عرض کردم آقا این دو تا روایت درسته، اما این دو تا سوال کننده فهمشون متفاوت بوده. یکی فقط از همین ظاهر دنیا و جسم و زنده بودن، همین مقدار از انسانیت و زنده بودن همین میفهمید، یعنی تا نفس میکشه زنده است، تا جسمش هست زنده است، تا نپوسیده زنده است. اما یکی از اون ماورا هم میفهمید، از روح هم خبر داشت، اعتقادش قوی تر بود. لذا اونی که همین دنیا رو میفهمید، امام فهمود که آقا این پیغمبر بعد از اون پیغمبره، جسمش هم سالم میمونه. اونه که از این بالاتر میفهمید، امام فرمود که نه، پیامبر با روح شفاعت میکنه به قدر فهم سائله. یادم میاد مرحوم آیت الله معرفت تایید فرمودن، بعد توضیح دادن، ادله ذکر کردن برای این نکته. اینجا همین عرض میکنم، ببینید در جامعه، مردم جامعه سطوح مختلفی در فهم و در ایمان و در درک و در علم و دانش و تعقل و آستانه تحمل و همه اینا متفاوتن. لذا اسلام همه رو با یه چوب نرونده، همه رو با یه چوب برشون حرف نزده. اونهایی که در عموم جامعه هستن، نه همه مردم، افراد عمومی و معمولی هستن، مثل من و شما، آدم های معمولی دو جامعه هستن. ما آدم های معمولی یه اندازه آستانه تحمل داریم، اگه خیلی گرسنگی بکشیم معلوم نیست دینمون رو حفظ کنیم، اگه خیلی فقر رو تحمل کنیم معلوم نیست دینمون حفظ کنیم. ما یه آدمای معمولی هستیم، بخششون هم معمولیه، صبرمون هم معمولیه، حد و اندازه اون هم معمولیه، باورمون به خدا هم معمولیه، خیلی باور ویژه‌ای نداریم. اما بعضی از انسان‌ها بالاترن، همینطور روش پیدا میکنه، اوجش میشه. امیر مومنان میگه لم اعبد ربا لم اره، یه خدایی که نبینم عبادت نکردم ابدا، خدا رو دیدم عبادت کردم. اما من باید برهان مختلف، براهین گوناگون اقامه کنم تا بپذیرم که خدا وجود دارد. پس حد و اندازه ما متفاوته. میگه تو زندگی اقتصادی آدمای عموم جامعه قانونشون اقتصاده. تأمل فهمیدی چه عرض کردم؟ قانون اولی برای عموم جامعه، آدمای معمولی جامعه مقتصده، اینا اقتصاد داشته باشن، میانه رو باشن، همه چیزش نده بعد بشینه تو سر بزنه بگه خدایا چرا اینجور شد، شکایت کنه به خدا. آدم اگر تعاملش کم باشه بعد میشه شکایت میکنه، تا ایثار کرد بعد که اومد سخت شد براش بلافاصله شکایت میکنه، خدایا چرا این کارو کردی، مثلا چرا تو جهاد گذاشتی که ما بریم حالا مثلا گرفتار بشیم. یعنی برمیگره فتح خود معلوم محصور. اما بعضیا بالاترن، رشدشون بالاتره. این آقا 40 ساله رو تخت فقط کلش حرکت میکنه، از گردن به این طرف حرکت نمی، جانباز قطع نخا از گردنه، اما یک کلمه شکایت نمی کنه. اون آقا حد و اندازش با من یکیه نیست که. اونی که آدمای عموم جامعه معمولی هستن، اینا فرمودن که مقتصدانه رفتار کنید. اما آدمایی که هرچی حد و اندازشون بالاتر میره فرمودن شما ایثار کنید. یو اثرون علی انفسهم مال کیه؟ ولی امیر مومنان و فاطمه زهراست. اونایی که تعریف ایثار شده اینطوره، این چنین لذا در حد معمول نیستن. یه روایت براتون بخونم. آدم وقتی که بالاتر رفت به جایی رسید که الان من و شما، همسایم اگه گرسنه‌ام باشه میگم سفره خودم خالی میشه نمیدم به همسایه، اما یک کمی اگر بالاتر بره ایمان من رشد کنه میگم نه، اگه یک ما 4 نفریم از هر بشقاب اون یه ذره کم میکنی بشقاب بده همسایه، بالاتر بریم نصف میکنیم، بالاتر بریم رشد کنیم، میگیم هر چی داری این سفره امشب با همه بدید، ما امشب با آب افطار میکنیم، فردا شب خدا بزرگ است. صدیقه طاهره وقتی که در اون آیه سوره انسان و یطعمون الطعام، شاه بیت سوره انسان 76 سوره قرآن، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، بطور انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اینجا مال کجاست؟ مال اونجاییه که صدیقه طاهره است، امیر مؤمنانه. اینها به اینجا که میرسن میشن اهل ایثار، گرسنه است، روزه گرفته، 3 روز پشت سر هم با آب افطار میکنن میدن به فقیر. حالا باز نکته داره در جواب بعدی هم عرض میکنم. این چنینه، آدم هرچی روش کنه، لذا اینه که در جامعه هم گفتن کمالاتتون رو روش بدید، ایمانتون رو تقویت کنید، و همین خاطر که روش بدید همه تون بشید ایثارگر. اما تا روش نکردید مقتصدانه عمل کنید، تا روش نکردید مقتصدانه عمل کنید، حتی اندازه خودتون رو بدونید شما. یعنی هر کس اینا ما، یعنی آدم اصلا زندگی خودمون ما مدارا بکنیم، یه دور بکنیم، همینطوره میگیم اون وقتی که اول زندگی وضعمون خوب نبود، مثلا حالا خوب نیست ولی اون موقع خوب نبود، اگه میرفتیم 1 کیلو گوشت میخریدیم، 1 کیلو گوشت رو 20 قسمت میکردیم، 15 قسمت گوشتال میخواستیم خورد کنیم ریز ریز میکردیم کوچولو کوچولو، یه ذره وضعمون بهتر شد میگفتیم آج خانم یکم درشتر خورد کن، درسته؟ یعنی این آدم معمولی یواش یواش همون جو که تو اقتصاد اینجور پیش میره، تو ایمان و معنویت و رشد اینا بیشتر میره بالاتر، این متفاوت میشه. روایتش بخونم براتون، ببینید آدم وقتی بالاتر میره سوال میکنه، میگه آقا این مؤمنین تو جامعه برادران چه حقی به گردن من دارن؟ تا معمولی هستم چیز نمیپرسم، اما یه ذره بالاتر رفتم میپرسم، میگم این برادر آقای مسلمونه چه حقی به گردن من داره؟ روایت بخونم، روایت در کتاب کافیه، از کیه؟ گوش بدید، عبان ابن تقلب، عبان ابن تقلب شاگرد خاص الخاص امام صادقه،
شاگرد ویژه امام صادقه. ایشون میگه کنت عطوف مع ابی عبدالله، میگه من همراه امام صادق طواف میکردم دور خانه خدا، همینجور طواف میکردم، فعرض لی رجل من اصحابنا، یک کسی از اصحاب یاران ما اون بیرون طواف وایساده بود به من نگاه میکرد، کان سألنی الذهاب معه فی حاجتن، قبلا من گفته بود که من یه گرفتاری دارم بیا با من بریم پیش اون گرفتاری من حل کنم، تو طواف منو دید هی اشاره میکرد، مثلا میگفت بیا بریم، منم تو طواف بودم نگاش نمیکردم، یه بار نگاه میکردم سلام بر میگردونم، میگه فاشار الی، اشاره کرد، فکرهت ان ادع ابا عبدالله، خیلی دوست نداشتم امام صادق رها کنم برم دنبال اون، گفتم حالا با امام صادق طوافمو تمام کنم، فکرهت ان ادع ابا عبدالله علیه السلام و اذهب الی، دوست نداشتم امام صادق رها کنم برم همراه او، فبینا انا اطوف، همینجور طواف میکردم، از اشار الی ایضا، دوباره من اشاره کرد، فرآه ابو عبدالله، امام صادق دید، اینو اشاره میکنه من، تا منو دید به من امام صادق دید ملاحظه فرمودن، فقال علیه السلام، امام فرمود یا ابان ایاک یرید هذا، این منظور شما یا داره اشاره میکنه، به شما اشاره میکنه، خودتو نعم بله آقا، به من اشاره میکنه، قال فمن هو، کیه این که اشاره میکنه، قلت رجل من اصحابنا که از دوستان ماست، قال هو على مثل ما انت علی، و هم همین طوره، یعنی از دوستان شماست، این عقیده و باورش همین مسلمون شیعه است، علی ولایته، قلت نعم، قال فذهب الی، برو دنبال کارش همراهیش کن، قلت فعقت و طواف، آقا طوافم رها کنم برم، قال نعم، فهمت بله، بعد قلت و این کان طواف الفریزه، اگرچه طواف من طواف فریضه و واجب باشه، امام فرمود قال نعم بله طواف واجب، مثلا آکم برو دنبال حاجت او، قال فذهبت معه، رها کردم رفتم کارشو رسیدم حاجتشو برآورده کردم، ثم دخلت علی، بعدش اومدم وارد شدم بر امام صادق، فسألتو پرسیدم، گفتم فقلت آقا اخبرنی عن حق المؤمن علی المؤمن، شاگرد خاص امام صادق میگه رفتم برگشتم سوال کردم، گفتم آقا حق مؤمن بر مؤمن چقدره چیه، فقال امام فرمود یا ابان دعه، رها کن دنبال حق مؤمن نباش، یعنی میخواست بگه که ممکنه من بگم تو عمل نکنی، طاقتشو نداشته باشی، قلت بلا جعلت فداک، همین جور تکرار میکردم، فلم ازل اردد علی، تکرار میکردم آقا حق مؤمن بر مؤمن چیه چقدره، فقال یه بار امام سر بلند کرد فرمود یا ابان تو قاسم و شطر مالک، یه بخشی از مال تو تقسیم کنی با او، یه بخشی از مال تو تقسیمش کنی، او نیازمنده حاجته، حاجتمنده، تو رفتی واسطه بشی، خودت هم داری، مال تو تقسیم کن با او. ثم نظر الی، بعد دوباره امام صادق نگاه کرد، فرع ما دخلنی، دید تو دل من یه چیزی آمد، مالم با او رو تقسیم کنم، فقال یا ابان، ابان میدونی، اما تعلم، نمیدانی که ان الله عز وجل قد ذکر المؤثرین علی مؤثرین علی انفسهم، آیا نمیدونی خدا آدمای ایثارگر مقدم کنندگان دیگران بر خودشون در قرآن ذکر کرده؟ قلت بلا جعلت فداک، میدونم من با قرآن آشنا هستم، عالم فقیه بود ابان بن دقله، فقال اما اذا، دقت کنید، اونی که میاد اقتصاد و بیان میکنه به شاگرد خاصش ابانم تقلب که دنبال حق مؤمنه، وقتی که میره آماده هست در حد کمال و رشد چی میگه، چی میفرماد، امام صادق فرمود که اما اذا انت قاسمته فلم تؤثرها بعدو، اما وقتی که تو بخشی از مال تقسیم کردی، یه تیکش به او دادی، بقیش نگه داشتی، اما تو ایثار نکردی، هنوز یه بخشی از مال تو دادی به او، ایثار نکردی، انما انت و هو سوا، تو برابر شدید، یه مقدار اون نصف شده نصفش تو، برابر شدید، ایثار نکردی، انما تو اثره اذا انت اعطیت من النصف الاخر، فهمت، اون وقتی ایثارگر میشی اون نصف دوم خودم یه تیکه به او بدی، نصف دوم ده تیکه، این مال چیه؟ مال عموم جامعه است، نه مال ابانم تقلبه، عموم جامعه، فقط مختصر باشید، میانه رو باشید، چرا؟ چون شما اگر
میانه رو نباشید بعد میشین تو سر خودتون میزن شکایت میکنه به درگاه خدا، بلکه نه به درگاه خدا بلکه از خدا پیش دیگران شکایت میکنیم. گاهی از اوقات ما شکایت خدا رو به پیش غیر خدا میبریم. لذا این شاگرد ویژه اوست، لذا انفاق امیر مومنان از این بابه، انفاق صدیقه طاهره از این بابه، اینا تو این بحث ویژه بودنشه. لذا آیاتم در حق اون نازل شده. امیر مومنان توی نماز انگشتر انفاق کرد، صدقه داد، در بارش آیه نازل شد. او در نماز چون این انفاق او ایثار بود، انگشتر قیمتی هم داد، اما دیگران هم انگشتر در راه خدا میدن، اما آیه نازل نمیشود برای اونها. خب علی ای حالن، پس نکته این. اما یه سوال دیگه در همین موضوع، حالا شاید اگه طولانی شد جوابای بعدیش میذارم هفته بعد، اما یه سوال اینجا. آقا امیر مومنان، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، فزه، اینا همه بودن، همشون این نان رو دادن، خودشون گرسنه. آقا مولا علی علیه السلام، تو امامی، تو میخوای ایثار کنی، چرا از زهرا رو مجبورش کردی؟ چرا امام حسن رو مجبورش کردی؟ چرا اونا؟ آیا اونها سوال، اونا به اجبار علی دادن یا خودشون؟ نه، اونا خودشون دادن. صدیقه طاهره خودش داد، یک به یک بلند شدن گفتن ما هم میدیم. بله، ایثار اصلش فردیه، گوش بدید، اصلش فردیه. من میخوام ایثارگر باشم، لازم نیست که خانواده من ایثارگر باشن. بله باید ترویج کنیم، تشویق کنیم، همه بزرگ بشن، همه فهمشون، معنویتشون، تقواشون، تحملشون، خداشناسیشون بالا بره، بدونن هرچی ایثار میکنن برشون میمانه. اما من اینکه باور ندارم هنوز برام میمونه، به هم گفتم مقتصد باش، میانه رو باش. لذا سطح افراد مختلف است، اونجا همه با اراده خودشون دادن. لذا کسی اگر من میگم من میخوام ایثار کنم، حق همسرم، حق فرزندم، نه حق ندارم، اونا به اندازه اختصاص سهم اونا بمونه، اما من خودم میتونم سهم خودم رو از کنم محضر شما که ایثار گری کنم. خب این یک نکته ای که به نظرم نکته خوبی، نکته مهمی است در پاسخ این مشکل. یکی دو تا صدا جواب دیگه هم تو این موضوع میشود حرکت ولی بیان کرد، ولی وقت گذشت دیگه، الان به این مقدار اکتفا میکنیم و بقیهش جلسه بعد. یه جمله هم اشاره کنم، این تصویری که در اینجا در جلوی این منصه گذاشتم که همه شما دیدید و میشناسید، شهید سید رضی موسوی، گفتیم شب یادی از این شهید بزرگوار بشود، شهیدی که بیش از 30 سال عمرشو در میدان مقاومت، در میدان مبارزه صرف کرد و در بسیاری از این برکاتی که حاصل شده برای محور مقاومت ایشان دخیل بود، ایشان دخیل بوده، حالا چه در پشتیبانی، چه در عملیات، چه در بخشای گوناگون. اگر شما شنیدید که حاج قاسم سلیمانی در مقام، در بیان مقام معظم رهبری آمد که حاج قاسم سلیمانی دست فلسطینی ها رو پر کرد که امروز در برابر اسرائیل میستن، یکی از اعوان و انصار حاج قاسم که توی این مسئله دخالت داشت سید رضی بود. ازا فلسطینی ها امروز دستشون اگه پر هست، یه بخشش مرهون تلاش های شهید بزرگوار سید رضی موسوی است، از نفوذش، از تأثیرگذاریش، از شخصیت مدیریتش. انسان خیلی آرامی بود، مدیر خیلی یعنی با هیبت بود، اما انسان آرامی بود، انسان بسیار علاقمند به اهل البیت. یکی از افرادی که توی سوریه توی این دوره بحران و فتنه داعش نگذاشت چراغ حرم حضرت رقیه سلام الله علیها خاموش بشود، آقای سید رضی بود. به هر گونه حمایتی میتونست انجام بداد که این چراغ حرم حضرت رقیه خاموش نشه، یعنی یه مجلسی باشه، عزایی باشه، شادی باشه، برنامه‌ای باشه در اونجا. و من بارها خودم دیدم که در
مجلس عزایی که در حرم حضرت رقیه سلام الله علیها برگزار می شد گاهی می مد غریبانه، ایشون رو همه می شد غریبانه یه گوشه می نشست، گاهی خودم دیدم ایشان رو پای منبر من بود یا قبل و بعدش دیدم که به پهنای صورت عشق می ریخت، به پهنای صورت عشق می ریخت برای اهل بیت عصمت و طهارت. بسیارم مورد اعتماد حاج قاسم بود، مسئولیت پذیر بود. من تو این بیان صحبتی کردم که منتشر شد اونجا هم گفتم سال قبلم میرفتم سوریه فرودگاه امامشون رو دیدم، با هم هم رفتی پرواز با هم رفتیم، ایشان رو دیدم اونجا، احوال پرسی کرد از ما و ما احوال پرسی کردیم و بعد به من گفت فلانی من اومدم دو سه روز مشهد ولی نتونستم بیام شما رو ببینم، اما من گفت فلانی من بعد 17 سال تونستم سه روز بیام حرم بیام مشهد برای زیارت امام رضا، 17 سال نتونستم بیام. حالا من ازش نپرسیدم که آیا توی مأموریت ها هم شما گذرت به مشهد نیفتاد یا آمد، یا میخواست بگه که من اینی که بعد 17 سال تونستم سه روز خودم آزاد کنم بیام برای زیارت امام رضا. تعهد مسئولیت پذیری شب و روز نداشت. یعنی من در اون مدتی که اونجا بودم صبح اگر تو فرودگاه دمشق رفتیم ایشون بود، ظهر رفتیم ایشون بود، عصر رفتیم ایشون بود، شب نصف شب دو شب سه شب ایشون حضور داشت در میدانها. و رضوان خدا بر این شهید باد و یادی کردیم از این شهید بزرگوار. انشاءالله که دست ما رو هم بگیرد، ما که دست خالی هستیم انشاءالله این شهدا دست ما رو بگیرند و از شفاعتشون بهرمند بشیم انشاءالله به برکت صلوات بلندی به روح شهید سید رضی موسوی.